الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد السلام خدمتي بيننده وشنونده هاي این برنامه میخواهم امروز خدمت شما تفسیری یا خلاصه تفسیری سوره حوامیم سبعه حوامیم سبعه را پیش بکنم. سوره حوامیم از سوره حامیم مومین تا آخر سوره احقاف یا ابتدای سوره محمد ادامه و جریان دارد. در این بخش از پروگرام یا برنامه میخواهم خلاصه این تفسیر این سوره ها را خدمت شما تقدیم بکنم. سوره مومین یا حامیم مومین، این هفت سوره که با حامیم آغاز شده یا افتتاح گردیده، محتوای این سورت ها تقریبا با هم مشترک و برابر هست. حامیم مومین محتوای آن همانند سوره های مکی بحث از مسائل مختلف اعتقادی، حکایت داستان موسی و فرعون، وعده نصرت از طرف پروردگار با مؤمنان و سرکوبی ظالمان و جباران مورد بحث قرار میگیرد. موضوع اساسی در این بخش قسمی که گفتم در حقیقت جدال بین حق و باطل و بیان سرنوشت جدال کنندگان و تکذیبگران و عبرت از آنها و ارائه دلائل قدرت و عظمت پروردگار و بیان انواع نعمت ها. و کسانی که در آیات قرآن جدال می کنند آنها را معرفی و هدف شومی آنها را بیان می کنند. اینا کیها هستند و چی هدف مضمون یا هدف شومی در قبال دارد. برخورد امتهای پیشین را در برابر پیامبران علیه السلام به گونه مثال و یا نمونه بیان میکند یا بیان نموده و سرنوشت آنها را در دنیا و آخرت برملا میسازد. پیامبران نزد اینها به خاطر دعوت و نشر دین آمدند، ولی اینها عکس العملی را که علیه انبیاء علیه السلام اتخاذ نمودند و اونها را با اونها یک روش متخاصمانه ای را اختیار کردند. پس سرنوشت آنها را الله متعال در دنیا و در آخرت ذکر می کند که اینها با کدام سرنوشتی دچار شدند. که حالات کافران در آخرت چگونه خواهد بود و اسباب گرفتاری آنها را به عذاب و به صحنه های از آخرت هم در این سوره اشاره می شود و در این حوامیم اشاره می شود. داستان دعوت موسی علیه السلام، این پیامبر اول العزم که نزد بنی اسرائیل فرستاده شد و فرعون و فرعونیان، ولی می بینیم موضع‌گیری خصمانه فرعون و اشراف قوم وی یکی از نمونه های برخورد زشت امتهای پیشین است. امتهای پیشین چی برخوردهای زشت و ناروایی را علیه پیامبران اول العزم حتی و در برابر دعوتگران داشتن او را به شکل نمونه پیش می شود یا پیش می کند. حتی فرعون آمده بود که موسی علیه السلام را به قتل رساند، ولی مرد مومین از موسی و دعوت و حمایت نمود. مرد مومین رجل من آل فرعون، و او مرد مومین مومین بود و خودش از قبطه‌ها از فرعونیان بود ولی مومین بود. او از موسی علیه السلام و دعوت او حمایت کرد. مرد مومن کوشش نمود تا با ارائه دلائل از قتل موسی علیه السلام جلوگیری کند. با دلائل اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا شما مردی را با قتل برسانید که او جرمی جد این ندارد که میگوید ربی الله پروردگار ما یک الله است؟ آیا این جنایت است که شما به خاطر این کسی را به قتل میرسانید؟ و واضح کرد که نباید انسان، یعنی به شکل تنبیه، هشدار داد یا واضح ساخت که نباید انسان از قدرت و تسلط خود یا از طاقت و از لشکر خود سوء استفاده بکند. انسان طاقتور و زمانی که در نشأه طاقت غرق است باید طاقت خداوند را به یاد بیاورد. خداوند طاقتورتر است. قوم خود را تهدید نمود فرعون و به دوچار شدن و یا سرنوشت یا به سرنوشت ملت های هلاک شده و اشتازا. فرعون زمانی که این حرکات نامیمون را انجام داد موسی علیه السلام هشدار می دهد که اگر شما این دعوت الهی را نپذیرید سرنوشتتان همچون سرنوشت ملت های هلاک شده خواهد بود. و با ذکر حالات کافران و مشرکان در جهنم و موقف های متضاد آنها نسبت به شرک و شرکشان تذکر داد که کافران و مشرکان در جهنم هستند. چون این روش و حرکت های نادرست و متخاصمانه فرعون ناشی از جنون قدرت و قوت و تسلط و اتکا بر مادیات دنیا بود. حتی دعوای خدایی را کرد بر اساسی که او در قدرت و قوت و در ثروت و تسلط خود به حد جنون رسیده بود، دیوانوار. از خاطر گفت که انا ربکم الاعلا، من پروردگار شما بلند و بالا است. و این اشاره است که مادیات ناچیز دنیا را با نعمتهای جاویدان آخرت مقایسه نکرد. نباید کرد نعمتهای جاویدان آخرت با مادیات موجوده دنیا امروز در نزد ماده پرست ها یا دنیا پرست ها موجود است. نباید کرد. الفرق بینهما کما بین السماء والارض، فرق در مابین این دو نعمت، نعمت جاودان جنت و مادیات یا ثروت های دست داشته مردم در دنیا، ای با هم هیچ وقت موازنه نمی شود، مقایسه نمی شود. و واضح کرد که دنیا به نزدیکترین فرصت از بین می رود. قیامت انقریب قایم می شود و قدرت در نزدیکترین وقت به پایان می رسد. امروز می بینیم قدرتمند است، فردا می بینیم در بندخانه است، هیچ چیزی ندارد. پس نباید ما با قدرت و قوت و ثروت و مادیات تکیه بکنیم. نباید با آن تکیه کرد. تکیه باید نکنیم. در واقع این مرد مومن خیرخواه بود نسبت به قوم فرعون و به قوم بنی اسرائیل همچنین. بناً این مرد مومن با بیان توحید و بیداری از شرک ابراز خیرخواهی کرد. ابراز خیر خواهی کرد. اتقتلون رجلن ان یقول ربی الله. فرعون و پیروان او بخاطر مخالفت های بی اساس و بیهوده ایشان با توحید پروردگار گرفتار عذاب دنیا، برزخ و آخرت کرد. کسانی که در برابر توحید پروردگار و یکتا پرستی و یگانگی او استاد می شود یا علیه او جبهگیری می کند، یا علیه او قیام می کند، او گرفتار عذاب دنیا، برزخ، قبر و آخرت می گردد. یک چیز حتمی و ضروری است. کسانی که در برابر توحید پروردگار جبهگیری میکنند، اینها نجات اینها یک چیزی ناممکن و غیر متصور است. زمانی که دوزخیان وارد دوزخ شدند، با گفتگوهای پرخاشگرانه پرداختند، درخواست کردند که عذابشان تخفیف شود. اونا می دانند که رهایی از این عذاب ممکن نیست. بنا بر اونا مطالبه یا درخواست تخفیف عذاب را نمودند، ولی ممکن نخواستی، چون حکم الهی است و حکم الهی تبدیل نمی شود. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. قول حتمی و نهایی هیچ وقت تغییر نمی خورد، تبدیل نمی شود. وما انا بظلام للعبيد، و من هیچ وقت به بندگان خود ظلم نمی کنم و ظالم نیستم. در جانب جدال مشرکین گرفتاری آنها به عذابهای گوناگون، عذابهای به سابقه و مختلف الانواع ذکر می شود. الله متعال از پیامبران و مؤمنان راستین و واقعی در دنیا و آخرت مورد حمایت و نصرت پروردگار متعال قرار می گیرد. الله متعال از پیغمبران خود و پیروان راستین و صدیق آنها حمایت و نصرت می کند، زیرا الله متعال نعمت‌های مختلف و گوناگون، چون نعمت زمان، نعمت مکان، نعمت ذات، جسم و آفرینش خود انسان ها، و یا نعمت‌هایی که با خورد و نوش ارتباط دارد، یا نیازمندی‌های انسانی ارتباط دارد، یادآور شد یا یادآور می شود که این همه نعمت‌ها را الله متعال و بندگان خود داده، و بندگان نیک و صالح خود داده. از اینجا که می بینیم که در سوره سجده توحید را با ارائه دلائل و عظمت قرآن و دلائل حقانیت آن و موضع‌گیری مشرکان در برابر آن و تهدید مشرکان به عذاب دنیاوی و اخروی را در این سوره دنبال میکنه. سوره سجده از این مسائل بحث میکند. الف لا حامیم از سجده. تکذیب کنندگان را با اشاره به سرنوشت قوم عاد و ثمود تهدید میکند. خبردار ای تکذیب کنندگان، اگر شما دعوت پیامبر را تکذیب بکنید و یا دروغ بشمارید، به همان سرنوشتی گرفتار میشوید که قوم عاد و قوم ثمود با آن گرفتار شد، که الله متعال اونا را هلاك کرد. بریحاً صرصرین اخذتهم الصیحه، بطشا و غیره، رجفه، و هشدار می دهد و مسیر کیفر آنها را تحدید می کند، تعیین می کند که مسیر کیفر شما چی است، که اعضای آنها بر ضد ایشان شهادت میدهد، چون اینها افراد منحرف هستند و کوشش میکردند از گوش فرا دادن به قرآن جلوگیری کنند. اینها کسانی بودند که خودشان گمراه و کوشش میکردن که دیگران را هم گمراه بسازن. از این خاطر مانی از گوش کردن یا گوش فرا دادن به قرآن اونا جلوگیری میکردن. و شیطان های انسی و جنی بر آنها به طور کامل مسلط گردیده بود. بنان اینها در آخرت مورد تهدید مجازات شدید قرار میگیرند، چون افراد بیدین و ناسپاس هستند. اما کسانی که در دین استقامت داشتند، خداوند متعال جایگاه آنها را ذکر میکند که ایشان در سایه فوض و فلاح زندگی خواهند کرد. بنان در سوره شورا حقیقت وحی و حکمت نزول قرآن را بیان میکند، چون در مواقع مختلف اختیار قضاوت و تصرف از آن پروردگار متعال است ذکر میکند. جزای او کسی دیگری مستحق این تصرف جز او کسی، یعنی جز الله متعال، دیگر کسی مستحق این تصرف و قضاوت نمی باشد. قضاوت و تصرف تنها و تنها از جمله ویژگی های پروردگار متعال است. جز او کسی دیگری مستحق این تصرف و قضاوت هرگز نخواهد و نمی باشد. و ما می بینیم که اصول ادیان آسمانی، یعنی دین موسی است یا دین عیسی است یا دین داوود است، بر اساس زبور است یا بر اساس تورات یا بر اساس انجیل یا بر اساس صحایف گذشته یا بر اساس قرآن، این ادیان آسمانی یک اصول دارد و دعوت به آن یک امر متفق علیه بین تمام انبیا و پیامبران از آدم تا محمد علیه السلام است. چون همه پیامبران به یک نقطه متفق بودند و آن عبارت از ثبات و پایداری بر دین، استقامت بر دین و دوری از تفرق و اختلاف. ثبات و پایداری بر توحید و دوری از شرک و بدعات، از تفرق و اختلاف. از خاطر الله متعال می فرماید شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، شرع لكم من الدين، برای شما آن چیزی را بیان کرد از دین که او وصیت شده بود به آن به طرف نوح و کسانی که آمدن بعد از نوح. والذي اوحينا اليك، والذي اوحينا اليك، و او چیزی که به طرف وحی تو وحی کرد. وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى، وصيتي إلهي بنو إبراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كينها پیامبران اول العزم بودن و هو یک چیزی هست، یک امر متفق علیه و چیزه ان اقیم الدین ولا تتفرق. دین را بمضبوطی بگیرید و او را قائم بدارید، بر آن ثابت و پایدار باقی مانید. ولا تتفرقوا، تفرق بازی و تفرق گرایی و اختلاف نکنید، اختلاف نکنید، این ممنوع است. اگرچه بر مشرکین این معامله بسیار یا گران است، یا اینکه معامله بسیار سخت است که شما به طرف از دعوت میدید عبادت از توحید، این برای مشرکین بسیار مشکل تمام میشود. لیکن الله یجتبی الیه من یشاء، الله متعال کسی را بخواهد از بندگان خود او را منتخب میسازد به این کار. و یهدی الیه من ینیب، و راهنمایی میکند به طرف از او کسی را که او به طرف پروردگار رجوع دارد. بعد از این که الله متعال یعنی بیان کرد و حقایق روشن گردید، حق از باطل و هدایت از گمراهی مشخص گردید. این حق است و این باطل است، هدایت است و این گمراهی است. جایی برای جدال و ستیز و کشمکش باقی نمانده. ختم شد. چون منظور از مجادله و گفتگو این است که حق از باطل روشن گردد. حق از باطل متمایز شود. بین حق و باطل فرق بیاید. بخاطر که حق قبلج است، واضح است، باطل لجلج است، مبهم است. باطل باطل است. بی اثر است. حق ثابت است. با اثر است. تا فرد که علاقه مند هدایت است رایاب شود و حجت بر فرد گمراه قائم گردد. حجت بالای باطل پرست قائم گردد. و اما حق پرست او راه هدایت را بیابد. اگر رایاب است بر هدایتش افزایش پیدا شود یا افزوده شود. خداوند همه را در روز رستاخیز گرد هم جمع خواهد کرد. سپس بازگشت همه به خاطر داوری و حساب و کتاب به سوی او هست و هر یک را طبق عملش جزا می دهد. سابقا گفتم این خیرن فخیر و این شرن فشر. اگر عملش خیر است جزایش خیر و اگر عملش شر است جزای او هم شر. و در آن وقت دروغگو و راستگو مشخص می شود کیست که دروغ می گفت و کیست که راست می گفت. باز می بینیم دین ستیزان دشمنان دین یعنی که ایره یعنی مخالفین دین ستیزان علیه دین خدا یا بدین خدا اونا بدین ستیزی می پردازن. تمام بدیها و تمام کارهای ناروا را انجام دادن. چیزی که باقی مانده او مخالفت دینی گویا که کاری جز این ندارد. احیانا حمله بالای الله خود میکند که خالقش و مربیش این ناشکر و ناسپاس. و احیانا حمله بر قرآن میکند و احیانا حمله بر رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میکند و احیانا حمله بر سنت پیامبر علیه السلام میکند. یعنی کفر خود را می خواهد که بنوی و یا به شکل از اشکال ظاهر بسازد که من کافر هستم و کفرش را با اعتراض بر پیامبر عیانا پیامبر را متهم به آن و این و نمی خواهم به زبان بیارم، حتی اینکه العیاذ بالله به زنا متهم میکنم و دست به استدلال های بی اصل و بی اساس و شبهات متناقض میزنند تا دعوتشان پذیرفته شود. ولی این دلایل بی اساس ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است. هیچ وقت مورد پذیرش و یا قبول قرار نمیگیرد. و در تعقیب سوره حامیم زخرف را تفسیر میکرد که این هم همانند سوره های مکی بحث از اصول اعتقاد توحید و غیره با دلائل آفاقی و مبارزه علیه شرک میکند. توحید را با دلائل آفاقی ثابت میکند و علیه شرک این سوره در حقیقت در کمین علیه مشرکین است و علیه شرک است. و نیز اهمیت قرآن، مسئله آخرت، سرگذشت بعضی از پیغمبران پیشین را در این سوره برملا می سازد یا واضح می کند. سوره با سوگند با قرآن که کتاب معجز و دارای مقام و جایگاه بزرگ می باشد آغاز یافته است. عقاید خرافی مشرکان را که مبنی بر هیچ دلیلی از عقل و نقل نمی باشد. باطل ابطال و آن را تقبیح می کند. باطل می سازد و آن را تقبیح می کند و آن را رد می کند. داستان شیطان از پیامبران یعنی ابراهیم، موسی و عیسی علیه السلام را برای اثبات توحید الوهیت و به خاطر باطل ساختن شرک و رد شبهه مشرکان و جهت عبرت از داستان آنها نقل میکند. یعنی داستان این سه پیغمبران علیه السلام به خاطر این که ما در توحید الوهیت مستقیم و ثابت قدم باقی بمانیم. و داستان اینا دلیل است بر باطل بودن یا بر باطل شدن شرک و دلیل است بر رد شبهه مشرکان و عبرت گرفتن از داستان آنها برای ما یک پند و نصیحت و یک عبرتی است. می توانیم مستقبل خود را در روشنی داستان اینها تعیین بکنیم یا اینکه واضح بسازیم. اعتراض این مخالفین اعتراضشان این بود که ادعایی که این پیامبر میکند، یعنی بالای پیامبر اعتراض داشته، پیامبر گرامی ما خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله العربی الحاشمی القرشی علیه افضل الصلاة والسلام، اینا اعتراض داشتن. اینا گفتن که دعوا یا ادعایی که این پیامبر میکند پیامبران دیگر همچو ادعا را نکرد. الله متعال به این شبهه اینها پاسخ داد و فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. یقینا ما گرداندیم این قرآن را قرآن عربی به زبان عربی لعلكم تعقلون، شاید که شما با عقل بیاید، عقلتان بجا بیاید و ایرا شما بپذیرید، از عقل خود کار بگیرید. الله متعال اونها را به این آیت آگاه ساخت. عقاید خرافی مشرکان را که عبارت از عقیده نسبت فرزند به الله و عقاید یا عقیده شفاعت معبودان خیالی هست، تصوری شدیدن مورد نکوهش قرار داد، مورد سرزنش قرار داد که این عقیده نسبت فرزند به طرف الله یا به الله عقیده باطل و فاسد است. و عقیده شفاعت یا باور شفاعت معبودان خیالی که شیخ عبدالقادر جیلانی به ما شفاعت میکند، داتا گنجبخش شفاعت میکند، معین الدین چشتی شفاعت میکند، فلان پیر صاحب شفاعت میکند، مولوی صاحب شفاعت میکند، شیخ صاحب، ایرا شدیدن مورد نکوش قرار میده و با اقامه دلائل بر فساد این عقاید مهر بطلان می نهد که این عقاید فاسد، باطل، کاسد و اصلا بدین هیچ ارتباطی ندارد و به اسلام هیچ سازگاری نیست، بلکه مخالف با عقایدی هست که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را آورد. و سوره را با هشدار تند بر آنها پایان می بخشد، آنها را سخت هشدار می دهد که شما از این عقاید خود باز آیید، عقاید باطل خود را ترک بکنید، ورنه شما گرفتار آنچی می شوید که دیگران گرفتار شدند. از خاطر صحنه‌های از آخرت را ذکر میکند که شما با او صحنه ها روبرو میشوید که نهایت هیبتناک خطرناک است. عبارت از صحنه های حساب و کتاب، صحنه های میدان حشر، صحنه های گذشت از پل صراط، صحنه های آب نوشیدن از حوض کوثر، این همه اون صحنه های است که نهایت هیبتناک و نهایت خطرناک است. و تصویر این را خداوند متعال در این آیت کریمه پیش بکنه و اینه لعلم للساعتی فلا تمترن بها. یقینمی قیامت آمدنیستم، فلا تمترن بها، شما در آمدن قیامتی شک نکنید. ذهن خود را در برابر آمد آمد قیامت یا آمدن قیامت پاک و صاف بسازید. و اتبعونی و ما را پیروی بکنیم، هذا صراط مستقیم. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگوید که ما را پیروی بکنیم، و اتبعونی، ما را پیروی بکنیم، هذا صراط مستقیم. پیروی محمد ابن عبدالله العربی صلوات الله و سلام و علی این است صراط مستقیم، راهی راست. با وجود که قرآن کریم برای ما راهی راست نشان میدهد این است راهی راست پیروی پیامبر، با وجود این ما پیروی کیستیم؟ پیروی فلان هستیم، پیروی فلان، پیروی فلان، آقا صاحب، میا صاحب، پیر صاحب، مرید صاحب، شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب، فلان فلان. الله متعال بگو پیامبر و تبعونی هذا صراط مستقیم. یک مرتبه پیامبر علیه السلام خط خطوطا، خط خطا، یک خط کشید مستقیم، باز خطایی در چپ راست این خط کشید، راست چپ چندین خط، ثم خط خطوطا. باز پیامبر علیه السلام گفت که هذا صراط مستقیم، این خط راست، این خط راست، این راه من است صراط مستقیم راست. و دیگر راهایی که در چپ راست این خط مستقیم خطای دیگر گفت که اینا راههای شیطانی است و در هر راه یک شیطان ایستاده است به طرف منهج و عقیده و باور و خود باور خود دعوت میدهد که بیا. ولا يصدنكم الشيطان، شيطان شما را مانی نشود. انه لكم عدو مبين، یقینا شیطان برای شما دشمنی بزرگ است، آشکار است، عدو مبین. فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شما هست، فاتخذوه عدوا، او را برای خود دشمن بگیرید. شما دشمن بگیرید یا نگیرید و شیطان دشمن شما هست، یاد بگیرید. از این خاطر سوره دخان نیز از لحاظ محتوا همانند سوره های قبلی بیشتر به مسائل و اصول اعتقاد از قبیل توحید، آخرت و اهمیت قرآن بحث میکند و یا مورد بحث قرار میدهد. عظمت قرآن و بیان سرنوشت منکران قرآن در دنیا و آخرت یکی از موضوعات اساسی این سوره است. ما قرآن را در شب پر خیر و برکت نازل کردیم، شب قدر، مراد شب قدر است که آغاز نزول وحی در آن بود، در آن شب. و یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است به نام شب قدر. و انشاءالله انقریب در ارتباط شب قدر درس مستقلی در خدمت شما میفرستم. و نزول آن، نزول قرآن به طور تدریجی در طی 23 سال دعوت پیامبر علیه السلام بر حسب یا به اعتبار شرایط و حوادث و نیازها تکمیل یافته است. از لوح المحفوظ تا آسمان دنیا قرآن یک مرتبه و مجموعاً آمد، اما از آسمان دنیا برای پیامبر علیه السلام او در مدت 23 سال زمانه نبوت پیامبر علیه السلام بنابر شرایط و بنابر حوادث و یا بنابر مسائلی که پیش می آمد و یا نظر به نیازها و احتیاجایی که بود تکمیل یافته است و مکمل شده. انکار منکران یا انکار منکرین از قرآن بی اساس و بدون کدام حجت و برهان است. چنانچه الله متعال در سوره جاسیه می فرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این آیات کتابی است که ما به تو تلاوت کردیم. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این آیات های پروردگار است که ما بر تو با حق یا بالحق به اظهار حق به خاطر حق بیان کردیم. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. اینا با کدام حرفی بعد از آیات های پروردگار ایمان می آورند؟ تعجب آور است. اینا بر آیات هایی که بالای تو تلاوت می شود و تو بیان می کنی براستین و کما هو بعینه با او ایمان نمی آورند. طبیعی حدیث بعد الله و آیات یؤمنون. پس با کدام حدیثی و کدام خبری بعد از این اینا ایمان می آورند؟ ویل لکل افاق نسیم. هلاکت برای هر و افاق افتراگر و گناگر. یسمع آیات الله آیات الله و آیات های پروردگار را میشنود و بالای از او تلاوت میشود. ثم یصر مستکبرا. بعد از او تکبر کنان از او رو میگردارد که لم یسمع. همچون تصور میشد گویا که شنید اصلا نشنیده. فبشر به عذاب علیم. او را به عذاب دردناکی بشارت بدید. مسلمانان نباید خواهش پرست و یا هوا پرست باشد، بلکه مسلمان مامور است که شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیروی کند. چنانچه خداوند متعال می فرماید افرایت من اتخذ اله و هواه. آیا دید کسی را یا شخصی را که او هوای خود را خواهش خود را برای خود اله ساخته؟ یعنی خواهش پرست است، خدا پرست نیست. و عز الله 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 متعال را گمراه کرد على علم بنابر علم خداوند و ختم على سمعی بر گوشی از مهر داد و قلبی و بر دلش مهر داد و جعل على بصری غشاوه و بر چشمهای از پرده انداخت. پس تمام وسایل که ذریعه شنیدن فهمیدن و دیدن بود که وسایل تعلیم است همه از این سلب شد. فمن یهدیه من بعد الله. بعد از این هدایت های پروردگار، بعد از اینکه این کارهای پروردگار، کیست که او را هدایت داده می تواند؟ افلا تذکرون. آیا شما پند و نصیحت حاصل نمی کنید؟ یعنی هدف از این سوره، سوره احقاف که در آخر حوامیم است، این پیغام برای ما می دهد یا این هشدار برای ما میرساند که منتظر آن روز باش که آسمان به صورت دود به چشم آنها میآید. اگر ما اندکی عذاب را از آنها برداریم یا دور بکنیم، ایشان به کفر باز میگردند. آن روز را به خاطر داشته باش که ما آنها را سخت مؤاخذه میکنیم، گرفت میکنیم. هدف از این مؤاخذه سخت همان روز بدر بود و همه این پیشگویی های قرآن، یعنی تیره و تار شدن آسمان، مؤاخذه کبرای بدر و پیروز شدن رومی ها متحقق شد، ثابت شد. سوره حوامیم سبع با رد یک شبهه از مشرکین پایان می یابد. مشرکین باور داشتن که ما به صالحین توسل می جویم یا از اونا وسیله می گیریم یا اونا را وسیله می دانیم، چون در دعای صالحین و یا نیکان برکت و منفعت است. این شبهه اونها بود. از این خاطر ما این بزرگان را احترام می کنیم، به نام اینا نظر و نیاز می کنیم. مرده هستن یا زنده، به خاطر که اینا زنده و مرده هستن به ما دعا میکنن و دعایشان برکت است. الله متعال این عقیده فاسدی آنها را در این آیت کریمه رد کرد. فاسق داده شد که آنها مردمان عاجز هستند. هیچ نوع همکاری با هیچ کسی کرده نمیتوانند. نیز اینا مرده هستند. از تواصل شما خبر ندارند. میفرماید فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلیا فلولا نصرهم الذين اتخذوا پس چرا مدد نکرد همکاری نکرد کسانی که اینا گرفتن اینا را مدد نکرد کسانی که اینا باور داشتن غیر از خداوند که اینا با خداوند نزدیک هستن و اینا وسیله گرای ما هستن مرا به خداوند میرسانن جواب آمد که بل ظلوا عنه بلکه اینا غایب شدن از اینا و ذلک افکم اینا بهتان اینا هستن این بهتانشان هست و ما کانوا یفترون و آنچه که بودن اونا افترا میکردن اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم و این درس را در اینجا به پایان میرسانم از الله متعال امیدوارم که ما و شما و تمام مسلمان های دنیا را که اونها در پی تلاش عقیده درست و دین سالم و صحیح هستن اونا را توفیق هدایت نصیب بکند کامیاب بگرداند و از الله متعال را هم دعا میکنم که الله ما و تمام مسلمان ها و خصوصا کسانی که شنونده و بیننده این برنامه تفسیر هستند الله متعال اینها را در این ماه مبارک رمضان اینها را بخشش بکن مشکلاتشان را دور بکن دعا میکنم الله متعال کسانی را که مریض هستند برادران ما خواهران ما پدران و مادرانی که در هر گوشه دنیا باشند الله متعال مریضی اینها را شفای عاجل و کامل نصیب بنیاد و اینا از این مریض ها شفایاب شوند و دعا میکنم الله متعال جوانای ما را حفاظت بکند از گمراهی و از بیراهی و ما را هم توفیق هدایت بدهد که ما بتوانیم دین خداوند را برای بندگان خداوند به صورتی که پیامبر گرامی اسلام علیه السلام به ما تعلیم داده به اونا برسانیم و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته